دور سوم پس از یک وقفه 11 ساله با فیلم طوفان زندگی آغاز شد که صنعت فیلمسازی ایران بسیار رونق میگیره از این به بعد. یه فیلم پر التهاب سیاسی بود، از سال 1330 در واقع 6 تا فیلم ساخته میشه، سال 1331 11 تا فیلم ساخته میشه، سال 1332 20 فیلم میبینید که پیشرفت کمی به شدت وجود داره. طوفان زندگی رو عرضم به حضورتون آقای ابراهیم، یادم رفت اسمشو، ابراهیم، نه اون یه لحظه، اسماعیل کوشان، یه لحظه بذار ببینم علیه، شاید تو فایل اشتباه شده، فکر کنم، حالا من یادم نیست دقیق، ولی فکر کنم اسماعیل کوشان بس ساخته باشه طوفان زندگی رو. حالا این نگاه میکنم، زدید؟ خب علی دریابیگ، پس درست فایل. حالا من تو ذهنم اینجوری بود، طوفان زندگی یکی از فیلم هایی بوده که چون که تو دهه 30 ساخته شد و بعد از اون دوران سکوت بود، خیلی تونست باز مؤثر باشه توی فیلم های بعدی. غالبا اینجوری بوده که یه فیلم ساخته میشد میگرفت، بقیه همه همونو میساختن، یعنی وقتی میگرفت فیلمه فکر میکردن که مردم همینو دوست دارن، غالبا میرفتن دنبال همون موضوع، که حالا به چندین موضوع خواهیم رسید در ادامه که این اتفاق افتاده. بله، فیلم شمسار رو آقای کوشان ساخت که سرمشق هم طوفان زندگی، هم فیلم خشت اول و هم شمسار سرمشق بسیاری از فیلم هایی بود. در دهه 30 این فیلم ها دنبال چی بودن؟ یعنی مضمونشون عشق پسر فقیر به دختر پولدار بود. در حقیقت این مضمون تو تمامی فیلم های این دهه خیلی پررنگ بود و جدی بود و همیشه یه پسر فقیری که کلش میخورد به دیوار، دوباره یه دختری رو میدید، میرفت دنبالش، میدید پول داره نمیتونه باش ازدواج کنه، میرفت دنبالش ازدواج کنه، آخرش هم باش ازدواج میکرد. این مضمون های این شکلی، یا یه پسری تصادف میکرد باز با یه نمیدونم کسی که پول داره، دوباره میرفت، تقریبا داستان های مشابه، ولی مضمون کلیش، یعنی در حقیقت میتونم بگم دال مرکزی فیلم عشق پسر فقیر به دختر پولدار بود. خود خط الگو طوفان زندگی در دهه 30 بسیار تکرار شد، از جمله فیلم خسیس که داستان یک بقولن حاجی پول دوستی بود که مانع ازدواج دخترش با جوان فقیر میشد و قصدش او رو به عقد پیمرد پولداری در بیاره، اما در پایان وسایل بقولن در پایان این علاقمندی ایجاد شد و اتفاق افتاد. در حقیقت همین مضمون این شکلی دیگه، حالا با شیوه های متفاوت، این مضمون خیلی پررنگ شد تو دهه 30 و فیلم های متعدد ساخته می شد که اگه دقت کنید خیلی شبیه فیلم های هندی هم هست مضمون هاش. تو فیلم هندی شاید تو دهه بعد از انقلاب ما زیاد دیده باشیم این فیلم ها رو. کیا فیلم هندی می بینن؟ عجب آدم های دروغگوی هستتون. کیا فیلم هندی دیدن؟ خوب شد؟ خوبه. الان هیچ کس نمیبینه واقعا. یه فیلمی ساخته هندوستان، اسمش یادم رفت، دمار داعش، اسمش چی بود؟ باب؟ اسمش نه اینه، همینه، بگو تایگر زنده است. آفر، اینو ببینید حالا بعد از مدت ها ندیدید فیلم هندی رو ببینید. از بعد از 40 روزهای فکر کنم سه شنبه بود برای آقایون، اکران فیلمایی که سر کلاس میگیم و داریم سه شنبه بعد از ظهر، و دوستانی که وقت دارن و میتونن و کلاس ندارن میتونن بیان فیلم ها رو ببینن. همونجا احتمالاً یک دوستمون میاد و تحلیل و بررسی میشه. من میگم این فیلم رو پخش کنم بعد از 40 انشالله. توی سینما داری، سینما 30-40 نفر است توی همین مرکز فرهنگ هنری، اونجا پخش میشه. حالا اینم گفتم الان یادم افتاد، بهتون اطلاع رسانی میشه. تو همین گروه تشکیل دادم براتون، خود تشکیل میدن این گروه رو تو این هفته، تلفناتونو داریم، یه گروه تشکیل میدیم، ان شاء الله همونجا اطلاع رسانی میکنیم که اتفاق میفته. اگر برای بار اولم میگم پیامکم بزنن خدمت. خب این خط فکری دیگه میره جلو، نردبان ترقی دیگه فیلم ها زیاده دیگه، ماجرای آشنایی و ادامه معاشرت یک راننده تاکسی با یه دختر خانواده پولدار که خانواده رو که خانواده دختر او خانواده دختر او رو در سطح خودش نمیدونه، اما راننده طی حوادثی خلاف اون رو اثبات میکنه و بالاخره کار درست میشه. فیلم داماد میلیونر از جمله فیلمایی که ساخته شده که دوباره همین قصه اش، فیلم ستارگان میدرخشند در جستجوی داماد، هر دو هم همین تضاد طبقاتی وجود داره که ساخته شده. پس یکی از تم‌های اصلی اینه. یه تم دیگه‌ای که تو این فیلم از سال 1327 جدی شد بحث بدنام، مکان‌های بدنام در مرکزیت و محوریت قصه قرار می‌گرفتن. یعنی در حقیقت ببینید ما در حقیقت همونجوری که داریم تاریخ رو میگیم داریم یه سری مؤلفه ها رو هم میگیم دیگه، یعنی انگار دومی مؤلفه‌مون این شد. یعنی یه ویژگی فیلم‌های فیلم فارسی این بود که مکان‌های بدنام در مرکزیت و محوریت قصه بودن، غالباً وسطش یه رقصی، آوازی، سرودی میذاشتن که خستگی در بره، که مثل شما خسته نشن سر کلاس. حتی گاهی فیلم ها بوده مثلا هیچی نداشته، قطع میکردن یه دمیدن میرخصیدن دوباره فیلم ادامهش پخش میکردن، یعنی جور حالتی که چون تو محوریت قصه نبوده تو محوریت سینما قرارش میدادن، یا نه اصلا خود فیلم اصلا ربطی نداشته به این مکان ها ولی به زور ربطش میدادن که این اتفاق بیفته چون جذابیت داشته و میخواستن این جذابیت رو استفاده کنن و که مخاطبین بالاخره بهره ببرن. و جایی هم مثلا این فیلم ربطی باز نداره، یه دفعه که مثلا همین سکانس قطع میشه این اتفاق میفته دوباره ادامه فیلم شروع میشه. این یکی از ویژگی هاشون بوده، یعنی یکی از اصلا مؤلفه های اصلی فیلم فارسی همین بوده که اتفاق میفته. و یه جورایی هم شخصیت های مثبت و منفی قصه رو سعی میکردن با ارتباطش با این مکان ها تشخیص بدن. اینجوری نبود که شخصیت مثبت نره یا شخصیت منفی بره، کلا شخصیت مثبت و منفی رو ارتباط میدادن با این قصه ای که توی این مکان ها چه اتفاقی داره میفته. در واقع سینمایی که پس از سال 27 بنیاد گذارده شد شروع کرد یواش یواش، یعنی این دوره سوم، این بحث فرهنگ به قولن ایرانی رو حالت حالا بگم تخریب بگم مزمحل کرد. یعنی خیلی تلاش، یعنی سینمای خیلی مؤثر بود در فضای فرهنگی مردم ایران، اگرچه هنوز اون زمان مردم، یعنی هنوز که اون زمان دیگه مردم ایران مذهبی بودن و به قولن به صورت جدی مذهب براشون عنصر اصلی بود، ولی این اتفاق میتونست تغییر بده، یعنی ذائقه مخاطب رو میتونست تغییر بده و این کارم کرد و اخلاق و رفتار رو تو فضای ایرانی متفاوت کرد، تو فضای جامعه متفاوت کرد، اثرگذار بود تو فضای اجتماعی که ایجاد شد. البته یه چیزی هم هست که حالا بعضی میگن خب چرا مخاطب داشت این فیلمو اگه اینجوری بود. اولا اینکه فضای فرهنگی که شما تو جامعه یا تو فیلمای سینمایی به وجود میاری یکم طبیعی سازی و عادی سازی میکنه این قصه رو، که طرف نماز و روزش هم میخونه، خیلی هم اهل خدا پیغمبره، ولی اشکالی هم نمیبینه که تو فیلم سینمایی بشینه چند دقیقه هم از این بحثا پخشه، خیلی عادی و طبیعی جلوه داده میشه دیگه بعد از یه مدتی که شما ببینی این قصه است. غیر از اینکه بالاخره سینما از قدیم الایام مخاطب خاص خودشو داشته، بعضی علاقه داشتن، بعضی دوست داشتن، ولی یه علت دیگه هم براش تعریف میکنن از اینکه چرا بعضی میرفتن دنبال این فیلم ها و فیلم ها رو میدیدن، این بود که یه سری آمال و آرزوی رو به اون زمان فضیت فرهنگ اجتماعی حالا باید توصیف بشه که اون خیلی باز مفصله، ولی فضیت فرهنگ اجتماعی به گونه ای بود که اگر یه فقیری یک فقیری میدید که به دختر پولدار رسیده، یه حالت آمال و آرزوی خیلی از جوانهایی بود که فقیر بودن، غالبا فقیر بودن اون زمان، یعنی این آمال و آرزوی خودشو، یعنی این نیاز خودشو با دیدن این فیلم ارضا میکرد، یعنی این آمال و آرزوی خودشو تو این فیلمه میدید و این باعث میشد که همیشه بره این فیلم رو ببینه، حداقل اینه که تو احساس خوشبختی رو بتونه ببینه اگر نمیتونه حسش کنه. و این خیلی اثرگذار بود که این فیلم هایی که این شکلی بود فردی دفعه پولدار میشه، یه اتفاقی میفته سری پولدار میشه. این خب مخاطب آرزوی خودش رو در این فیلم میدید که یعنی این اتفاق شاید برای اونم یه روزی بیفته و برایش جذابیت این شکلی داشت که ایجاد میشد. در سال 1331 خب فعالیت سینمایی خیلی بیشتر شد. اولین ساخته استدیو ایران فیلم نام ولگرد در بازار عرضه شد که فیلم قابل اعتنایی بود. از نظر مزامین فیلم تازه بود اگرچه نقصهای زیادی هم تو بحث فنی داشت. در سال 1333 تا 37 همین روند ادامه داشت و فیلم های زیادی ساخته شد. اسامی فیلم هم هست، فیلم تقدیر چنین بود، عروس دجله، شبهای معبد، آقا محمد خان قاجار، دسیسه. کلن یه نفر اگه بتونه تو اسامی این فیلم ها یه تحلیل محتوا بکنه خیلی خوبه، یعنی اصلا این فیلم ها اسامیشون چی رو داره میگه، یعنی اصلا بدون که فیلم رو ببینید ها اصلا اسامی فیلم های ایران رو برداره رون یه تحلیلی بکنه که یه طبقه بندی بکنه، یه تقسیم بندی بکنه، خودش یه کار تحقیقیه. چون ببینید اسامی الکی انتخاب نمیشه قطعا. هر کس شما الان برای بچه هاتون بخواید اسم انتخاب کنید، فکر میکنید یه کارگردان فیلم هم مثل بچهش میمونه وقتی میخواد اسم انتخاب کنه؟ الان که دیگه اصلا یه بحث فنیه، میشینن گروه فکری دارن، ده ها اسم گفته میشه، بحث میشه روش. انا همینجوری طرف اسمشو نباید انتخاب کنه، حالا کارگردان درست حسابی حداقل اینجوری هن. و یکی از بحث‌های نشانه شناسی که بعداً می‌خونیم و یکی از تحلیل‌هایی که تو هر فیلمی داریم اسم فیلمه که اهمیت داره. پس ببینید اصلا همین فیلم‌های یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، رستم و سهراب، شب نشینی در جهنم، چهارراه حوادث، امیر اردسان، ارسلان نامدار، پنجمین ازدواج، خون و شرف، خانه شیاطین، همه اینا رو اسم‌ها به نظر میشه تحلیل خوبی کرد. یک نفر میتونه به نظرم این موضوع رو برداره، ما قبول میکنیم اگه یه نفر اعلام آمادگی کرد این موضوع رو برداره برای ما کار کنه، برای همین کار کلاسیشه.